با یک حرکت بسیار بسیار ناهنجار نزدیک و نزدیکتر میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما جناب استاد صدوقی از توضیحاتتون. ساعت 10:14 هست، از رادیو معارف همراه شما هستیم در این صبح جمعه 15 فروردین، 5 شوال، و از شما گرامیان پرسیدیم که در سال جدیدی که در پیش رو داریم چه عهدی با امام زمان علیه السلام می‌بندید. 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین 30553 در اختیار شماست.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن که می شود شود به نگاه تو مطلع الانوار. بیا مولا مولا، بیا مولا مولا.
خب خیلی ممنون که همچنان با برنامه تا جمعه ظهور همراه هستید. از رادیو معارف در این صبح جمعه در کنار شما هستیم و بهترها رو براتون آرزو میکنیم. ساید هست تا به روی زمین، ای امید جهان چه بهتر از این، قدم تو محول الاحوال، نفس تو نسیم فروردین، چشم ما با تو میشود روشن، زندگی با تو میشود شیرین. ما با عنایات آقا امام زمان، با توجهاتی که دارن و با عشقی که در درونمون به ایشون داریم، داریم زندگی میکنیم و از خداوند بزرگ میخواییم که انشالله این ارادت همیشگی باشه، این زندگی با انتظار همراه باشه و ما اون لذتی که بایستی ببریم و روز به روز پیشرفت کنیم و برای ما این مهم هسته. شما گرامیان برای بانیت ظهور حضرت مهدی علیه السلام یا مهدی رو به 30553 بفرستید که این پویش تا جمعه ظهور هست، یا مهدی به 30553. و سوال اون هم برای شما دوست بزرگواری که همینک رادیو رو روشن کردید عرض میکنم که این هست: در سال جدید چه عهدی با امام زمان علیه السلام میبندید؟ که یکی پس از دیگری پیامک‌ها و صدای گرمتون میرسه که انشالله اشاره خواهیم کرد. موضوعمون وجود امام و تمدن‌ها بود که با جناب استاد صدوقی صحبت میکردیم و در ادامه با توجه به توضیحاتی که داد جناب استاد صدوقی، این که دین ارتباط معقول با کل هستی هست و ما با توجه به اون داریم زندگی میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم با امام زمانمون، حالا تمدن و زندگی رو میخواستیم یک ارتباطی بینش ببینیم به چه صورتیه. اگر من زندگیم درست نباشه یا اون کسانی که در طول تاریخ دیدیم زندگیشون بر اون مبنایی که بایستی بوده نبوده و با امامشون ارتباط نداشتن، آیا این باعث میشه که تمدن به سقوط نزدیک بشه؟
ارتباط معناداری بین زندگی و تمدن وجود داره.
بله.
چرا؟ چون تمدن میوه درخت فرهنگ، یعنی تجلی یک فرهنگ در یک جامعه حکم تمدن اون جامعه رو داره. فرهنگ چیه؟ فرهنگ یک جریان نظاممند فکری ارزشیه.
بله.
که در شخصیت درونی ما تعبیه شده و محصول انتخاب ماست و ما انس بسیار شدیدی به آن داریم و تمامی بایدها و نبایدهای زندگی ما رو اون تعریف میکنه.
بله.
اینو خواهش میکنم شنوندگان عزیز توجه بیشتری داشته باشند. پس فرهنگ یک جریان نظاممندیه که محصول انتخاب خودمه. چون محصول انتخاب خودمه، انس دارم باهاش، یک علاقه ویژه بین من و او وجود داره و این علاقه اهرمی است که من رو وامی داره به تمام بایدها و نبایدهای اون فرهنگ من عمل بکنم. خب اگر من به یک فرهنگی و بایدها و نبایدهای اون فرهنگ عمل کردم،
بله،
زندگی من شکل میگیره. این زندگی بوی تمدنی داره
که همه با در واقع در عمل کردن به اون یکی نیستن،
یکی نیستن. یعنی هر فردی برای خودش اگر فرهنگ مستقلی از دیگران داشته باشه، متناسب با اون فرهنگ برای خودش زندگی تعریف میکنه. ممکنه خط مشی آدم ها در تعیین زندگی متفاوت باشه، ولی بالاخره کدوم زندگی ما رو به اون تمدن زیبای ارزشی میرسونه؟ میگیم اون زندگی که متکی باشه به یک محور بزرگی به نام امامت و ولایت.
بله،
که اون امامت و ولایت رو ما در عصر الان بخوایم شفاف مطرح کنیم، میگیم فرهنگ مهدویت. اگر زندگی با این فرهنگ اونس پیدا بکنه و خط مشی خودش رو متخذ از این فرهنگ در نظر بگیره، این زندگی رو ما بهش میگیم حیات طیبه.
در واقع همین فرهنگم که فرمودید در راستای همون عنایات و دستورهای امامت و ولایت هست.
اصلا وقتی ما گفتیم فرهنگ مهدویت رو ما انتخاب کردیم، یعنی فرهنگی که متکیست به امام حاضر ناظر،
بله،
که الان تشریف دارن، زنده هستن و نظام هستی رو خداوند سکانش رو به دست ایشون داده.
بله.
خب اگر ایشون سکان داره کشتی زندگی ما باشه، ما باید تابع ناخدا باشیم و ناخداست که این کشتی ما رو میتواند به ساحل نجات برساند. خب ما زندگی رو دنبال میکنیم که با رضایت ایشون همراه باشه. وقتی زندگی من با رضایت امام معصوم همراه شد، طبق فرموده قرآن من به یک حیات طیبه میرسم. که حیات طیبه یعنی چی؟ حیات طیبه یعنی این که هر انسانی میتواند به اون فرهنگی که باهاش مأنوس هست، اگر اون فرهنگ متکی به فرهنگ توحید باشد و عمل صالحی مبتنی بر اون فرهنگ توحیدی انجام بدهد، اون رو خدا یه هدیه بهش میده به نام چی؟ به نام حیات طیبه. اگر اجازه بدید من آیه شو بخونم.
خواهش میکنم.
من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو و مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. هر کسی که یک عمل صالحی رو انجام بده، عمل صالح با عمل حسن فرق داره. عمل حسن یه عمل خوبی است که هر کسی انجام میده، چه دیندار باشه چه دیندار نباشه، خدام دوست داره، مزدشو میده به افراد دیندار، هم در دنیا هم در آخرت مزد میده.
بله.
به افراد بیدین هم در دنیا مزدشونو میده. خب اما عمل صالح چیه؟ یک عمل بسیار دقیقی است که با استانداردهای الهی باید همراه باشه.
درسته.
اولا قصد قرب الالله باید توش باشه، ثانیا مهمترین عمل در بستر زمان بوده باشه، و ثالثا اون عمل رو ما دقیق و جالب متناسب با استانداردهایی که خدا تعریف کرده. درسته. ما اونو مد نظر قرار بده. مثلا دیده شده بعضی ها خدمت به پدر و مادرشون میکنن، مثلا نانی برای پدر پیرش میخره که پدرش نره نانوایی، ولی نانو پرت میکنه تو سفره. این دیگه عمل صالح نیست.
درسته
کار خوبی کردی که پدرت اذیت نشه و گفتی من تسهیلاتی براش فراهم کنم،
ولی خیلی غر میزنی،
ولی خیلی غر میزنی، خیلی منت میذاری، آخر سرم با بی ادبانه نونو پرت میکنی توی سفره که من دیرم شده برای شما عقب افتاد کارم فلان. پس عمل صالح رو هر کسی انجام بده، چه مرد باشه چه زن. راستی چرا در این آیه کلمه این مرد و زن آورده؟ میخواد خدا یه حرف بزنه در انجام کارهای ارزشی بین مرد و زن هیچ فرقی وجود نداره. اینطور نیست که اگر یک زنی نماز رو اقامه کنه ارزش نمازش کمتر از نمازیه که یه مرد اقامه بکنه. ابدا اینطور نیست. در حوزه ارزش ها زن و مرد مساویان، چه بسا زنان سبقت بیشتری هم از مردها بگیرن. اگر کسی عمل صالح انجام بده و مؤمن باشه به ارزش ها، یعنی ایمان مبنایی باشه برای اینکه این عمل صالح بر اساس اون سازماندهی بشه و دقیق بشه، این رو خدا بهش یه هدیه میده به نام حیات طیب. حالا حیات طیب یعنی چی؟ حیات طیب یعنی یک زندگی توحیدی. چگونه به دست میاد؟ از یک راه فقط به دست میاد، اونم تأسی به امام و در مسیر منویات امام حرکت کردن، با رضایت او خودمون رو رصد کنیم و نظام بدیم، این تحصیل میشه. اگر این رو ما مبنا قرار بدیم، ما میتوانیم شالوده اصلی یک تمدنی رو پیریزی بکنیم با زندگی که انتخاب کردیم، که این تمدن میتواند تا قیام قیامت اولا پایدار بماند، ثانیا لحظه به لحظه ارتقا پیدا بکنه تا به رضوان الهی برسه.
انشاءالله چه تمدنی میشه اون تمدن. انشاءالله که همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با سلامتی کامل روزی رو ببینید و ببینیم که ولی نعمتمون از راه میرسن و اون تمدن و اون دنیای پر از عدالت و سرسبزی از راه میرسه. ما در خدمت شما هستیم. گفتیم که یا مهدی رو که پویش تا جمعه ظهور هست به 30553 ارسال بفرمایید و بفرمایید که در سال جدید چه عهدی با امام زمان علیه السلام می‌بندید.
تو دنیای امروز ما شاید بعضیا بگن نه بابا دیگه فایده نداره، یاری کردن امام زمان علیه السلام خیلی سخته، کاری از دست من و شما بر نمیاد. ولی وقتی امام زمان علیه السلام رو از خودمون بدونیم و اون رو جزوی از خانواده و زندگیمون، اون موقع میبینیم که اتفاقا هوای آقا رو داشتن خیلی هم آسونه و چقدر دلچسبه که بتونی توی دوران غیبت یه مهدی یاور باشی. مثلا یکی از شیوه های یاری دادن به امام عصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف، فراهم کردن زمینه برای آشنایی دیگران با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه. حتما میپرسین چجوری؟ خب مثلا برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع مهدویت، یاری کننده های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف یا همون مهدی یاوران خودمون میتونن برای آشنایی مردم با معارف شیرین و ناب مهدوی دست به یک کار جذاب و همگیر بزنن، مثل یه مسابقه بزرگ کتابخوانی که همه بتونن از کوچیک و بزرگ تو شرکت کنن. حالا برای این مسابقه یک کتاب زیبا، جذاب و کاملا معتبر انتخاب کنید که وقتی مردم بخوننش دلشون قرص باشه که دارن چیزای درست و خوب و معرفتی و مهدوی یاد میگیرن. از طرفی باید یه کاری کرد که این مسابقه واقعا هیجان انگیز بشه، یعنی از تبلیغات جانانه و جوایز حسابی غافل نشین. وقتی خانواده ها ببینن که یه انگیزه قوی واسه شرکت تو این رقابت هست، مشتاق میشن و حتی بچه هاشون هم همراه خودشون با این قصه آشنا میکنن. یه ایده دیگه که خیلی میتونه مؤثر باشه اینه که کتاب های مختلفی برای گروه های سنی متفاوت انتخاب بشه، یعنی بچه ها و دانش آموزا با کتاب های مناسب خودشون سر کله بزنن و بزرگترها یه کتاب دیگه بخونن که همونقدر جذاب و متنوع باشه. اینجوری همه ی اقشار جامعه درگیر این کار فرهنگی میشن. حالا فرض کن یه خانواده همه با هم بشینن و هر کدوم یه بخشی از کتاب رو بخونه، بعد درباره‌اش صحبت کنن، چه اتفاقی میفته؟ هم کتابخوانی تبدیل به یه سرگرمی عالی و خانوادگی میشه، هم معارف مهدوی خیلی نرم و شیرین تو فضای زندگی روزمره یه خانواده مهدوی جا باز میکنه. اما اگه دلتون بخواد این موج فرهنگی بیشتر فراگیر بشه، یه کار دیگه میتونین انجام بدین. جزوه های کوتاه و جذاب با موضوعات مهدوی تهیه کنین و بین مردم پخش کنین، حتی تو مسجد ها و مدرسه ها یا اداره خودتون. لازم نیست حرف و سنگین باشه، تو همه یکی دو صفحه میشه از زیبایی های انتظار، از مهربونی امام یا حتی از لطافت زمان ظهور گفت. یه متخصص خوش‌ذوق این جملات رو آماده میکنه و ببین چه تأثیری رو دل مردم میذاره. حالا یه قدم دیگه که خیلی ارزشمنده اینه که میتونیم این مسابقه ها یا برنامه ها رو تو هنر یا سرگرمی جا بدیم. در نهایت این جرقه های کوچیک و زیبا میتونه یه موج فرهنگی بزرگ را بندازه، یه موجی که نسل ها رو با امام عزیزمون آشنا و همراه کنه و فضا رو برای نزدیکی دل ها به ایشون آماده تر. مهم اینه که از روش های پرشور، ساده و شیرین استفاده کنیم تا دل همه مردم از بچه های کوچیک گرفته تا بزرگترا با این معارف گره بخوره و عاشقانه در مسیر قدم برده.
همین قدم کوچیکه باش بیفته، من برات قیام میکنم. همین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم. همین قدم کوچیکه از صفه 313 تا بهت سلام میکنم. همین کم سنم.
خب خیلی ممنون از این که همچنان با برنامه تا جمعه ظهور همراه هستید. لیلا و روجی گفتن عهد می‌بندم دلسوز و یار محرومان باشم، تقوا رو فراموش نکنم. خیلی ممنون از شما که با ما هستید. بهزاد بهلو از نجف آباد هم نوشتن من پیمان می‌بندم با امام زمان علیه السلام که عدل و انصاف رو با دیگران رعایت کنم. خیلی ممنون از لطف و محبت شما به برنامه تا جمعه ظهور. خب همچنان همراه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جناب استاد صدوقی هستی، محقق و پژوهشگر بزرگوار حوزه مهدویت، و ادامه بحثمون در مورد وجود نازنین امام علیه السلام و تمدن ها. حالا با توجه به فرمایشات قبلی که فرمودی جناب استاد صدوقی، تو یک تمدن اینو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که فرهنگ هست و فرهنگ با توجه به گسترده بودنش، اخلاقیات، رفتارهای مختلف، طرز تفکر مختلف، همه اینا هست و همه اینا می‌خواستم عرض کنم آیا در یک جهتی باید باشه که اون جهت جهت امام هست، به چه صورتیه؟
ببینیم وقتی ما از تمدن صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که تمدن تجلی فرهنگ در جامعه است.
بله.
پس فرهنگ رو باید تعریف میکردیم که تعریف کردیم. فرهنگ یک جریان نظاممند فکریه.
بله.
که روی همه چی اثر میگذاره. من اینجا یک تو پرانتز یه نکته رو بگم و مخصوصا برای مسئولین محترم فرهنگی کشور. این غلطه که ما وقتی داریم بحث میکنیم بگیم که فعالیت‌های جامعه ما چند چیز هست، یا مثلا یه مؤسسه بلند شه بگه که فعالیت‌هایی که من دارم در چند بخش تقسیم میشه. میگیم بخششو بگو، میگه من فعالیت‌های سیاسی دارم، اجتماعی دارم، تربیتی دارم و فرهنگی هم دارم.
یعنی همه اینا شامل فرهنگ هم میشه همه اینا.
آره. اون میاد فرهنگ رو هم عرض بقیه قرار میده.
درست.
این یک غلط مشهوره و این غلط رو ما نباید دامن بزنیم. مثلا وقتی ما گفتیم سیاست جدای از فرهنگه، یعنی وزارت خارجه ما میتواند بدون اتکا به فرهنگ جمهوری اسلامی یک سیاست‌های مستقلی رو دنبال بکنه که اون سیاست‌ها ربطی به اون مبانی جمهوری اسلامی و منویات ولی فقیه زمان نداشته باشه. یا وزارت ارشاد باید تکلیفش رو روشن بکنه که ما وقتی داریم میگیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این فرهنگ و ارشاد اسلامی آیا روح حاکم بر همه فرهنگ های جاری در کشور باید باشه یا نه در کنار فرهنگ های دیگر ما یه فرهنگ اسلامی هم داریم. بله. این باید روشن بشه.
بله.
پس ما وقتی صحبت از تمدن میکنیم میگیم تمدن قلمرویش گسترده است. چرا؟ برای اینکه فرهنگی که پشت سرش خوابیده یک فرهنگ جهان شموله، یک فرهنگی است که برای من هویت ممتاز داره، علل خصوص اگر این فرهنگ فرهنگ مهدویت باشه که همون فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله است. لذا فرهنگ مهدویت بخشی از اسلام نیست، بلکه مبین و تبیین کننده تمامیت اسلام هست. خب اگر این فرهنگ بخواد حاکم بشه باید ما تابع دقیق این فرهنگ باشیم. بایدها و نبایدهای این فرهنگ داره که ما باید کاملا خودمون رو انطباق با بایدها و نبایدها بدیم. نمیشه یه بار به نعل بزنیم، یه بار به میخ بزنیم، یه بار مثلا بگیم ملیت، یه بار بگیم اسلامیت. ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم با خودمون که اسلام به عنوان محوری ترین بحث ما مطرح است یا نه بخشی از اسلام رو ما قبول داریم، بخشش هم ما قبول نداریم. که اگر اینطور بشه به اقرار قرآن میفرماید که افتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض فما جزاء من یفعل ذلک الا خزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیامه. کسی که بخشی از اسلام رو قبول داشته باشه، بخشی از فرامین اسلام رو قبول بکنه و بخشی دیگر رو اصلا اعتنابش نکنه، این چنین فردی در دنیا و آخرت دچار یک زندگی پست میشه.
در واقع نؤمن به بعض و نکفر و
بعض نؤمن به بعض و نکفر، این نمیشه. اسلام یک کل واحده.
درست.
لذا اگر به بخشش ما عمل کنیم و به بخش دیگرش عمل نکنیم، ما به اسلام عمل نکردیم، ما به یه چیز جدید عمل کردیم که نه اسلام است نه یه چیز دیگه. پس بنابراین هویت ما هویت منسجمی است. چرا؟ چون ما تکیه داریم میکنیم به یک فرهنگ توحیدی به نام فرهنگ مهدویت که همون اسلام نابه. و هدف اسلام ناب هم اینه که ما موحد بشویم و خودمون رو هماهنگ با نظام هستی کنیم. اگر این گونه باشد ما با حیات طیب معنوس و باید پایدار باشیم بر روی فرهنگ خودمون. بعضیا دیده میشه که متاسفانه دم از اسلام میزنن، ولی وقتی توی جامعه‌ای وارد میشن که اون جامعه بیگانه است با ارزش‌های اسلامی، به خاطر اینکه مقبولیت اجتماعی پیدا کنن عدول میکنن از اون التزام عملیشون به فرهنگ دینی خودشون. لذا خودشون ها هماهنگ با اون فرهنگ جاری غلط میکنن تا مبادا کسی اونا رو مسخره کنه. اینا نشون میده که اونها فرهنگ مهدویت یا فرهنگ اسلام رو با قاطعیت انتخاب نکردن و چون انتخاب نکردن اون سیم جدی باهاش ندارن، لذا التزام عملی به بایدها و نبایدهای اون فرهنگ هم. حالا میخوام یه پیوندی ایجاد کنم با اون آیه‌ای که
خواهش می‌کنم کوتاه باشم.
بله. با اون آیه‌ای که اول جلسه مطرح کردیم، آیه 18 سوره سبع.
بله.
که میفرماید که امام میفرمایند که به اون صحابیشون میفرمایند که اون قریه‌ای که خدا برکت بهش داده اون قریه ما هستیم. پس اون قرا ظاهری، اون قریه های ظاهری اگر بخوان روی تمدن اصیلشون بایستن باید ارتباط معنادارشون رو با ما برقرار کنن.
بله.
و واقعا هم همینطوره. ما باید رضایت حجت خدا رو مبنای زندگیمون بگیریم. فقط یه سوالی هم مطرح میشه که اگر لازم شد من تو بخش دیگه اینو مطرح میکنم.
حتما. خیلی ممنون، دستم درد نکنه. اینجا برنامه تا جمعه ظهور هست. اگه تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، با حجت الاسلام علی مسلم استاد صدوقی هم صحبتیم.
فرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل
عهد می‌بندم که با توکل بر خدا انشالله منتظر فرج باشم، چون انتظار فرج خودسازی، تحصیب نفس و تلاش رو به هم داره. انشالله که حداقل هفته یک بار دو رکعت نماز امام زمان علیه السلام رو بخونیم، چرا که در هر رکعت این نماز ما صد بار میگیم خداوندا فقط تو رو میپرسیم و فقط از تو کمک میخواهیم، و این یعنی فرهنگ توحیدی.
من عهد میبندم همونجور که در ماه مبارک رمضان نماز اول وقت من، مخصوصا این شب زنده داری ها، عبادت ها، ان شاء الله ثابت قدم بمونم و دل کسی رو به درد نیارم، صبر داشته باشم، سکوت کنم در قبال همه ناملایمات دنیا. ممنونم از برنامه‌تون، ان شاء الله که عاقبت به خیر بشی. نیر رحیمی زاده هستم از شهر میرزاد تماس میگیرم.
اللهم عجل بنی کالفراج، اللهم
من با امام زمانم عهد می‌بندم همیشه به نیازمندان کمک کنم و از حق مظلومان دفاع کنم و هر کاری را برای رضای خدا انجام بدم و در برابر مشکلات صبر و شکیبایی داشته باشم.
اللهم عجل بنی
من امسال با آقا و مولای من امام زمان علیه السلام عهد می‌بندم تا به فرامین نایب ایشان یعنی مقام معظم رهبری باشم. از بابل سید صادق نوروزیان عهد می‌بندم از گناهانی که دل امامم رو به درد میاره دوری کنم و هر هفته در هیئت مراسم زیارت آل یاسین که داریم شرکت کنم. یک حدیث از صحیفه سجادیه رو برای خواهران ترجمه کنم، زهرا نعلبندان از اصفهان. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. همینک میخواییم همراه بشیم با جناب استاد کفیل و با از صحبتهایشون استفاده کنیم در مورد یکی از آیات مهدوی در قرآن کریم. استاد کفیل سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، سالنتون مبارک، طاعتتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
خواهش میکنم بزرگوارید، مخواستم محبت بفرمایید اشاره داشته باشید و توضیحاتی در مورد یکی از آیات مهدوی در قرآن کریم. ممنون میشم.
خداوند متعال در سوره حدید آیه 17 هم میفرماد اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها.
بله،
بدانید که خداوند متعال زمین را زنده می کند بعد از مرگش. شاید داره شنوندگانی سوال مطرح بشه، مراد از حیات زمین چیه؟ اصلا چگونه زمین زنده میشه؟ امام صادق علیه السلام می فرمان این حیات به عدل القائم عند ظهوره. امام میان ایجاد عدالت می کنن.
بله،
یعنی اصل عدالت اصل حیاته. همین متن رو امام باقر علیه السلام می فرمان، می فرمان زمین مرده به خاطر چی؟ به خاطر ظلم، به خاطر امامان گمراه، به خاطر مسیر گمراهی این زمین مرگ فرا گرفته توی. امام میان حیات رو ایجاد می کنن.
بله،
خیلی جالبه، موقع تولد حضرت حجت حکیم خاتون نقل می کنن، فرمان من خدمت امام حسن عسکری بودم.
بله،
امام به هم گفتن که امشب را نزد ما بمانید. چرا؟ فانها امشب شبیه که اون مولود وعده داده شده به دنیا میاد. بعد صفتی که امام حسن عسکری در وصف حضرت حجت بیان میکنن فرمان یحیی به الارض بعد موتها، زمین زنده میشه و حیات پیدا میکنه. خب اگر ما میگیم امام میآیند با ایجاد عدالت ایجاد حیات میکنند، پس نیاز اساسی تمام زندگی ها عدالت.
بله،
عدالت میشه و تمام حاکمان باید دغدغه اولشون عدالت باشه. نگم حاکمان فقط، ما اگه منتظریم، اگه دغدغه ظهور داریم، اگه پیوسته علاقه‌مندیم که فرج رخ بده، باید در زندگیمون تا میتونیم محور زندگی رو عدالت قرار بدیم و بتونیم زمین ساز ظهور حضرت باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون از شما جناب استاد کفی از توضیحاتتون، انشالله که توفیق باشه هر هفته در کنار شما باشیم، از توضیحاتتون بهره مند بشیم.
توفیقیت انشالله، انشالله خدا توفیق بده بتونیم برای فرد قدمی برداریم.
زنده باشید، خیلی ممنون و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا حافظ.
در روایات زیادی از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر خدا و ائمه علیهم السلام این عبارت آمده که افضل اعمال، احب اعمال، بهترین عمل انتظار پر